برای تامین کتاب‌های پایه تکمیلی نهضت سواد آموزی باید میومدن شهر، تصمیم گرفتیم که کلاس‌ها رو یک ساعت زودتر تدریس، چون دو روز قبل شما هر موقع میرسیدیم ساعت دو میرسیدیم، یک و نیم دو میرسیدیم. اون کارمند که متصدی این ام بود دیگه وقت کاریش تموم شده بود و ما به اون کتابا دست پیدا نمی‌کردیم.
خب
اون روز با هماهنگی بهشون گفتم پس ما فردا یه روز زودتر مدرسه رو تعطیل می‌کنیم، بیم که به اون کتابا برسیم. و اون روز ما یه ساعت زودتر مرکز رو تعطیل کردیم و با همکارا داشتیم میومدیم، و همکاری من شامل معلمی پای تکمیلی کنار دستم و معلم پای چهارم پشت سرم بودن که با یک نوزاد نشسته بودم پشت سرم، و ما سوار ماشین شدیم و به مقصد شهر تایوان. راه اون روستایی راه آنقدر باریکی بود که اجازه سبقت وجود نداشت، اگه ماشینی جلوت بود بعد تا آخر جلوت بود، و من ماشینی داشتم که کولر نداشت، هوا به شدت گرم بود، خرداد ماه هوا به شدت گرم بود، و این نوزاد پشت سر من دائم از گرما و اون گرد و خاکی که اون ماشین میداد اذیت بود. چراغ دادیم، ماشین کنار نکشید، هر چیز سرعت کم میکرد. بله بله، سرعت کم میکردم، کم میکرد سرعت رو و اجازه سرعت زیادم به هم نمیداد، تا اینکه رسیدیم به یک سربالایی که یه شیب تند داشت و میرفت بالا. چون کنار یکی از روستای بین راه بود به اسم کهجه، من گفتم اینجا میرم وارد روستای کهجه میشم، میرم پیش همکارمون توی مدرسه ابتدایی و با اونا میگم که چیز مزاحمتی ایجاد شده، ما میمونیم تا با شما برگردیم شهر. از اون سرباله و میدونستم که از اون سرباله اگر بیام پایین اون عمدن سرعتش کم میکنه تا ماشین من کم بیاره و اذیت بشم و یا هر چیز دیگه. ما رفته بودیم در راه
آخه چرا
ارتقای فرهنگ، ولی خب این وسط هم خب این جهاد انگاری قربانیش هم میخواست دیگه. آره اون ماشین مزاحمت ایجاد کرد و من متوجه شدم این نیت چنین نیتی داره، من روی اون سرباله وایستادم. اونجا که وایستادم انقدر نگاه معذب کننده به اون انداخت که کنار دستم حتی چادرشون اینجوری آوردن جلویشون که از سنگین اون نگاه فرار کنن. این ماشین که رفت اون پیچ رو طی کرد، ما هم راحت اون مسیر رو اومدیم. این اونجاییه که میگم اگه دوباره برگردم اینجا رو تغییر میدم. ما تا وارد روستای کهجه شدیم، من به این نیت که برم مدرسه و بگم همکارا کمکم کنن، همراه هم بیان، اما دیدم اون ماشین کنار در مدرسه وایستاده. بعد با هم دیگه خدا شکر این اینجا وایستاده، پس ما راحت بریم دیگه. آقا اینو گفتیم و از اون روستا اومدیم بیرون که متاسفانه ماشین با سرعت زیاد اومد و از ما جلو زد. به یک جایی رسیدیم که جاده عریض بود، اما چون شنریزی شده بود برای اینکه آسفالت بشه، کنترل ماشین اونجا یه خورده سخت بود. سعی کردم از اون ماشین سرویس بگیرم، دیدم سرعتش کم کرد، یعنی قرار بود بهم اجازه بده که من سبقه بگم، دیدم سرعتش زیاد کرد و من جلوی روم یه دره بود، دره که به زمینه کشاورزی منتهی میشه.
چند نفر بودن تو اون ماشینه؟
اون ماشین دو نفر،
آقا.
یه آقای مسن و یه آقای جوانی. بعد من یه نگاه کوتاه به سرعت ماشین کردم، دیدم سرعتم خب خیلی زیاده، من این ماشین رو رد نکرده پرت میشم تو اون دره. اونم شروع کرد سرعت کم کردم، سرعت رو که کم کردم ماشین اومد طرف من و من از ترس این که به اون برخورد صدم ثانیه.
همه اینا که داریم میگین تو چند تا ثانیه اتفاق افتاده؟
ثانیه به ثانیه نمیکشه، صدم ثانیه. چقدر آدم نگاه میکنه به درجه سرعت و بعد چشمشو بالا میاد، من به درجه سرعت نگاه کردم، چشمم بالا دیدم ماشین داره میاد طرف من. خب جای تسلیمی نبود. تنها کاری که آدم ارادی انجام و ارادی غیر ارادی انجام میده فرمان میکشه کنار. فرمان کشیدم کنار که شانه خاکی جاده ماشین رو کشید و قرض
زدن و قرض زدن و
آره قرض زد، در این حالی که من داشتم به این سرنوشت دچار میشم، از اون طرف خدا کلی معجزه توی همون صحنه بهم هدیه داد. دیگه اون ماشین قلط که میخوره، اگه یکی بخواد ملموس بگه نسبیت زمان رو درک کرده، من قشنگ دستم رو به طور غیر ارادی دستم رو سقف ماشین گرفته بودم، چون انگاری ماشین در حالت وارونه خودش بود، و یا زهرا میگفتم، و بین این یا زهرا گفتم زمان برای من اونقدر کش اومد که تک تک عزیزامو اسمم، چون اول یک پیش درآمدی بودم قبل از این ماجرا، من با من یک دختر مغرور و چطور بگم همچین ارتباط نگیره و اینجور چیزا معروف بودن. ولی در اون زمانی که غلط میزد ماشین، جمله بدون دارم میمیرم، امین نفهمید چقدر دوستش دارم، دارم میمیرم، مامان نفهمید چقدر دوستش دارم، دارم میمیرم، بابا نفهمید، و الاخر فکر کنم 20 تا اسمی تو اون فرصت کوتاه از ذهنم گذشت. و اونجا تنها حسرت من این بود که دارم میمیرم و اطرافیانم نفهمیدن چقدر دوستشون دارم.
چند تا ملغ زد ماشین یادتونه؟
نه، من در حین بعد از این جملات دیگه بیهوش شدم. و
یه نوزاد گفتن عقب ماشین؟
بله بله، معجزه خدا اینجا دیدم با چشم، با تمام وجود. این خانمی که پشت سرمون بودن با نوزادشون، عروس عمون بودن و اون نوزاد اولین فرزند اون خانواده تازه تشکیل شده بودن، آقا متین گل، ایشون نوزاد بودن که ماشین که غلط میخوره و من بیهوش میشم، مامان این نوزاد پرت میشن از ماشین بیرون، کنار دستی من وقتی من بهوش اومدم نبودن تو ماشین، طبیعتا ایشونم پرت شدن بیرون، و من در حالی به هوش اومدم که سرم روی صندلی شاگرد راننده بود و پاهم فرمان گیر کرده بود. و بعدها فهمیدم که عروس عمومون وقتی که به هوش میان توی دشت دنبال بچه میگرن، بچه‌م کو و فلان این دو چیزا، و صدای بچه را از توی صندوق عقب ماشین من میشنوم.
یا حسین.
آره، و در صندوق عقب که باز میکنم، بچه در کمال صحت و سلامت بین آچار چرخ و لاستیک زاپاس و
سالم،
در کمال صحت و سلامت، شاید یه جز کبودی داشتم، ولی خب اونجا خدا خیلی پشتم داشت که نداشت شرمندشون بشه خیلی.
وقتی به هوش اومدین گفتین که خودتون سرتون رو صندلی شاگرد بود و خود پاتونم زیر فرم، چه حسی داشتید؟
اونجا چون
مثلا متوجه میشدی چی شده؟
آره آره آره، چون حتی متوجه این بودم که پام زیر فرمان گیر کرده، اون حسه همه بدنم حسشو داشت.
پاتون حس داشت؟
بله بله حس داشت، اما خوب یادمه که سعی کردم از زیر فرمان در بیارم پای چپمو، اما گیر کرده بود، این حس قشنگ کامل داشتم. اما اتفاق تلخی که برام افتاد، اون جاده‌ای نبود که آمبولانس ازش رد بشه، و آمبولانسی که اعزام کرده بودن سر اون جاده روستایی که چیز راه هموار وایستاده بود تا از این طرف روستایی ها منو ببرن، و خودم متوجه شدم دقیقا وقتی که میخواستم منو از پشت فرمون بلند بکنه، یکی اومد زیر شونه هامو گرفت، یکی زیر پاهامو. آره، یا آن دو به شک شده بودن که از کدوم طرف بکشن، حالا دقیق یادم نمیاد. تا منو بلند کردن دوباره بیهوش شدم، من که بیرون رو دستشون بودم به هوش اومدم، و وقتی منو گذاشتن روی زمین، من حس کردم که یک سنگی اومد زیر کمرم، اما بعد از اون یخ کرد، پاهم یخ کرد. بعدم توی عکس فهمیدم که همون جایی که منو گذاشتن روی زمین، آره، دوتا قسمت ستون فقرات انگاری تا خورد، و آنچه که نباید سر نخای من اومد، و اونجا بود که شاید بگین این اتفاق تلخ. اما اونجا هم اگه از این میپرسیدن، همونطور که تا 6 ماه بعد اعتقاد داشتم، آره اتفاق تلخ بود.
چجوری بهتون گفتن اولین لحظه که مواجه
شدم؟ توی بیمارستان، توی آمبولانس، به محضی که سوزن رو توی پام زدن گفتن حس میکنی، همونجا فهمیدم چه اتفاقی افتاد.
پیش خودتون امید نداشتین که شاید الان مثلا من پاهم سر شده، درد دارم، متوجه نمیشم؟
آدم به امید زد بس دیگه. خب. اونجا میگفتم نه یه تورم میخواست.
خب
چون اینا رو همه رو جسد گریخته شنیده بودم. ما پیگیر خانم آکف قهرمان تیراندازی بودم چیز، چون اولی مدال‌آور بانوان بودن توی اون چیز پارا المپیک. من با داستان زندگی بچه های نخایی از داستان زندگیشون آشنا شده بودم.
کی مطمئن شدید؟
مطمئن توی بیمارستان دیگه. آره
چه حسی داشت؟
وقتی که داییم اومد با تمام امید اومد مثلا در آمبولانسی که باز کردم داییم پزشک هستم و من ایشونو جلوی در آمبولانس دیدم، دیدم خیلی سعی میکنن ظاهر سازی کنن بگن حالت خوبه همه چیز فراهمه، اما خب فهمیدم چی شد اونجا، فهمیدم چی شد. اما فهمیدم چی شد، چطوری بگم، خیلی منتظر بودم اون چی شده تغییر کنه، خیلی منتظر بودم. مثل خیلی ها که میگن توی خواب ائمه رو دیدن شفا گرفتن، منم بشم همون. خیلی منتظر بودم اون دای توسل خوندنه توی زیر زمین بیاد اونجا به دادم برسه به اون شکلی که خودم میخوام، یا اون دای کمیل خوندنه اونجا بیاد کمکم کنه و من دوباره پاشم. خیلی منتظر نشد. خیلی جالب اینجاست که توی اون 5-6 ماه اول منکر همه شدم، همه هم فهمیدن، از جیغ هایی که میزدم همه همسایی ها فهمیدن.
مثلا چی میگفتیم؟
خدا چرا؟ چرا من؟ اینو بگم اول یک گریز به یک قسمت ماجرا بزنم. زندگی قبل از تصادف من اونقدر داشت بهم سخت میشد که یه روز من پنجره اون مرکز رو باز کردم، گفتم یا امام رضا یا به هم بگو چرا اومدم یا تموم کن ماجرا رو دیگه، خسته شدم از این سختی ها. یه شرایط چیز خیلی ناپایدار و شغلی داشتیم، خیلی 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 شرط چطور بگم سختی گذراندم دیگه. خلاصه
پس اونجوری هم که میگفتین همه چی بر وفق مراد بود و آروم بود قبل از این تصادف نبود.
نگاه کنین، قبل از تصادف یه آدم سالمی که کلی گشت و گذار داره، همین الان به جوونا بگیم خوشبختی یعنی چی، میگن این که همه دنیا رو برم بگردم فارغ از مثلا دغدغه مالی بتونم هر جا سفر کنم فلان. من موقع این توانایی رو داشتم که بخوام سفر کنم، اما خب برخی حرف و حدیث ها ما نمیشه. توی وقتی که توی محیط شهرستان هستی به اون راحتی که مثلا توی کلان شهر زندگی میکنن معمولا زندگی نمیکنه یک دختر. بگذاریم که پدرم خیلی 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 همراه هم بودن، خیلی
شما بود. کدوم آرزوهاتون بعد از تصادف از ذهنتون حذف شد، پاک شد یا عوض شد؟
عذیتتون میکنم با جواب. آخه من بعد از تصادف به همه آرزوهام رسیدم، فهمیدم آرزو واقعی داشتن یعنی چی.
یعنی چی؟
خیلی حالم خوب بود بعد از تصادف، به جرأت به همه میگم، به جرأت میگم من از زندگی بعد از تصادفم به شدت راضی تر زندگی قبل از تصادفم بودم، به شدت راضی تر بودم، هستم به شدت.
بذاریم مرحله مرحله بریم جلو. بله. میگن سوگ مراحلی داره دیگه. بله. اولش انکاره. بله. و خشمه و و.
بله.
برای
بله.
شما هم اتفاقی افتاده که سوگ مانندی داشتی تو زندگیتون؟ بله. شمایی که خیلی فاصله نداشتی تا مشهد و رضا، هر از گاهی شاید میرفتی زیارت، خیلی هم دلتون قرص بوده که من صاحبی دارم، پدر.
بله.
دومی دارم.
بله.
حافظ ما اینا، و این اتفاقی ها تو زندگیتون میفته. ما دیدیم توی حرم بعضی از خادم‌ها هستن با ویلچر، کسی که کهولت سن دارن، مادر بزرگ بابا بزرگ رو میارن. اولین باری که با ویلچر رفتی حرم امام رضا زیارت چه سوالی داشت؟
اون اولین باره پر از درد بود، پر از خواهش بود. نیاکانین، من از زندگی بعد از تصادفم به مراتب راضی تر از اونم، ولی هنوز ویلچر رو قبول ندارم.
هنوز حتی همین الان؟
همین الان. آره.
نپذیرفتیدش؟
نه نپذیرفتم، هنوز نه. از سال 88 تا الان، اما شده بازم وقتی صبح بیدار میشم فهم میکنم سالمم، میخوام بلنشم، غافلگیر میشم، میفتم پای تختم، بازم هنوز هست. اما خدا وقتی میخواد جبران نداشته هات بشه، بعد از تصادفم میرم مکه، بعد از تصادفم برای اولین بار میرم کربلا، بعد از تصادفم برای بارها و بارها و بارها میرم کربلا، میرم پیاده روی اربعین. انگار یه پنجره دیگه باز شد.
اربعین نرفته بودی تا حالا قبل تصادفتون؟
من کربلا نرفته بودم، مکه نرفته بودم.
ازدواج کرده بودید قبلش؟
من یه دوره کوتاهی آره. و جدا شدم قبل از تصادفم بود. آره.
آه. در زمان تصادف مجرد؟
آره، یکی از اون تحقیقامیه که بود هم بود. من خب آقای خیلی خوبی بودن و ما فقط متفاوت بودیم.
اگر قرار بود که ازدواج بکنید، احساس میکنید این داستان تأثیری داره روش یا نه؟
اون داستان نه.
من از نگاه شما میخوام دنیا رو ببینم.
نه، اون داستان نه. سال 91 همزمان با رسمی شدنم، من با سنوات قبل از تصادفم، سنواتم اونقدر تکمیل بود که رسمی شدم. اون ناپایداری شغلی که گفتم بعد از تصادفم حل شد. روی تخت بیمارستان بودم که بهم گفتن رسمی شدی. روی تخت بیمارستان بودن که بهم گفتن ارشد قبول شدی.
و خدا الطافشو داشت، یه جورایی دیگه بهتون نشون میداد. زندگی برای شما چه تغییری کرد بعد از این اتفاق؟
نگاه کنید، یه سری محدودیت‌ها رو دچار میشی آدم. اما منی که قبل از تصادف با خانواده زندگی میکردم، بعد از تصادف مستقل شدم. خب جزئیات زندگیمو به اقتضای شرایط جسمی در آوردم، گاز کوتاه، ظرفشویی کوتاه.
کسی بود کمکتون کنه؟
نه نه، من به تنهایی زندگی میکنم. آره، چیز به فاصله،
یعنی از اول این اتفاق تا الان تنها بودی؟
من بعد از تصادف نزدیک به 6 ماه زندگی شبیه به زندگی نباتی داشتم. برای قلط زدن قادر به قلط زدن نبودم، باید حتما کمکم میکردن، قلط میزدن.
خوب.
تو جریان دادگاهی که من مقصر شناخته شدم به خاطر که کنار دستمون دچار سانحه شدن و متاسفانه در جریان دادگاه، من که میگم تحت تاثیر اون شوک تصادف بودن که یه چیزی رو اشتباه بیان کردن، منکر اون مزاحمت اون طرف شده بودن و به دلیل عدم تسلط رانندگی من رو مقصر شناختن. تا بابا بیان این جریان دادگاه رو پشتیبانیم بکنن، برن شهرستان، بیان مشهد، برن شهرستان، بیان مشهد، اونقدر بهشون سخت گذشت که به فاصله کوتاهی بعد از این ماجرا بابا توموری که قبلا داشتن دوباره عود کرد و دوباره کارشون به جراحی کشید. مامان به شدت حال روحیشون بد شد، اما همین مادری که حال روحیشون بد شد و همه نگران بودیم، اینقدر مدبرانه بالا سرم بودن، اینقدر میخوام بگم فداکارانه، نه مادرانه بالا سرم بودن که بارها و بارها، من که قبلا خجالت میکشم دست مامان ببوسم و اینجور چیزا، بارها و بارها منتظرم مامان مانم نشن خوابشون ببره من پاشون رو ببوسم.
اتفاقی که افتاد و شما توی دادگاه عملا قانونن مقصر شناخته شدید.
بله.
بعضا این اتفاق میفته دیگه. بله، ما هم بله. از کلام شما شرح واقع رو شنیدیم.
بله.
و خودتون میگین عملا عامل
بله،
حواس پرتی من حتی بگیم یا هر اتفاقی که افتاد، یه قسم عظیمیش به شونه این دوتا آقایی بود که تو ماشین نشسته.
آره
بودن. خبری از اونا داریم؟ پیداشون کردن؟
آره این آقا انقدر
دیدینشون روبرو شدیم باشون؟
نه نه، این آقا انقدر خودشو مقصر میدونست که من وقتی بر علیه شکایت کردم دنبال واسطه بود که من بگذرم. حتی خوب یادم اون لحظه‌ای که منو روی پشتی صندلی ماشین خودم که کنده شده بود گذاشتن عقب اون سایپا که منو به اون آمبولانس برسونن، موقعی کنار دستش میزد تو سرش رو اسم اون آقا رو میآورد که اگه درست یادم باشه میگفت رضا اینقدر بهت گفتم نکن. من اون آقایی که مقصر میدونستم.
خب
اون آقا رو خیلی راحت توی حرم امام علی بخشیدم، اما یکم طول کشید تا کنار دست ما ببخشم به خاطر شهادت اشتباهی که دارم. یکم طول کشید اما ایشونو توی شب قدر بخشیدم. همیشه میگفتم شوکه، توی شب قدر گفتم حتی اگه شوک نبود حتی به هر ملاحظه ای گفت بخشیدمش. اما اونجایی که اون بخشیدن خودمو بزرگ کرد، حال خودمو خوب کرد، توی حرم امام علی بود.
قبلش میخواستم بدونم که خب اون بنده خدا که بخشید این راننده رو، امام رعوف باش قهر کرده بودین، هنوز قهرید باش؟
نه، لحظه به لحظه زندگیم هستن، لحظه به لحظه زندگیم هستن. چطور بگم، من دو تا حرم رو خونه پدری میدونم، یکی حرم امام علی، یکی حرم امام رضا. امام علی رو که صراحتن میگم سلام بابا جان، جلوی ایوانشون وای میستم میگم سلام بابا جان. ولی امام رضا رسیدن به ذریع امام رضا اولا برای من ممکن نشد. بعد از تصادفم دریچه‌ای که منو به امام رضا وصل میکنه اون بین خانوم ها آقایون جلوی پنجره فولاد یه نرده میذارن، نرده دو
طرف هست،
دو طرف هست،
وسطش گلدونه.
اون وسط، انتهای اون وسط، اون پنجرهی که من با امام رضا صحبت میکنم، من اونجا میستم اون ذریع امام رضا رو میبینم و هرچی میخوام میگم. و قشنگیش اینه خیلی زودم جواب میگیرم. بارها شده بود که با چشم اشکبار رفتم که برم گلایه کنم بگم فلانی چرا چنین کرد، اما میرسم جلوی حرم امام رضا میگم آقا جان قبول نیست. چرا میام اینجا همه فراموش میشه؟ چرا میام اینجا دیگه نمیتونم اون حس پس آه و درد و فلان باهاتون حرف بزنم؟ میگم سال اون اذن دخول رو که میخونم آقا که اجازه میدن تموم میشه، هرچی ناراحتیه تموم میشه. انقدر اونجا آرامش میگیرم، انقدر حالم خوب میشه.
چیزا بعضی وقتا حاجتاتون هم اصلا یادتون بره، یه سلام
بدون استثنا یادم میره.
خانم خیلی نوشته شده، ثبت شده، گفتن شنیدیم از شفاخانه امام رضا.
شفا که اینا نباید به سالم شدن خدشه. انقدر که تو احساس خوشبختی بکنی که دیگران ما میگیم سالم تنها میان خونت بگن چه زندگی کاملی، چه خوب، چقدر زندگی قشنگی، این مگه همون شفای نیست؟ خیلی خیلی جبران نداشته ها من، خیلی.
امروز حالتون چطوره؟
عالی عالی.
چی کارا میکنید؟
فعلا که معلم یک مدرسه هستم که بچه هم بلویت جسمی حرکتی دارم.
آها.
من معلم بچه های پای سوم بودم و از این به بعد انشالله پای پنجم.
فرقش چیه با اون آموزش قبلیتون؟ برای این بچه چی کار میکنی؟ چه شکلی آموزششون میدین؟
عملا من محدودتر نشدم. سرپرست آموزشمون همیشه درد سر داره با ها. دائم بچه ها رو ببرم تو حیات، فلان موضوع درسی باید کشف و مشاهده باشه، اینجور چیزا هست. بعد اما یه اتفاق خیلی قشنگی افتاده برای من با این شرایط میرم سر کلاس، بچه ها از من راحت تر قبول میکنن. بچه ها از کسی که هم دردشون خیلی راحت تر قبول میکنن.
امشب ما انگار که یه بالی به اسم بخشش توی برنامه همون باز شد، حرف از بخشش شد و شما گفتین که بعد از این اتفاق با همه بهونه گیریام، با همه سختیام، حساسیتام، زود رنجتر شدنام، حتی بخشیدم هر کسی بود.
بله.
همه رو بخشیدید. بله. امروز کسی از تو زندگیتون که تو دلتون کدر باشید نسبت بهش؟
نه، حتی یه نفر نیست.
اما امشب فهمیدیم خدا چرا شما رو بغل کرد. بخشش شاید فرصت خیلی کم باشه.
چه حس خوبیه خستی کنارم، من و دلتنگیامو دوست داری، همه دنیای تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم تو میدونی دلیل قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست مثل من، میمون روی زخمان کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرد، یکی هست که همه دنیا باشه.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. شب خوبی رو در کنار خانواده، دوستان، همکاراتون براتون آرزو میکنم در این هوای سرد پاییزی. محمد رضا زمانی تهیه کننده بود، زهرا احمدی هماهنگی ارتباطات، نوروز پورمن نویسنده، امین ریاضی صدا بردار و من هم آرش احمدی. شب بر همه خوش و خداحافظ.
از وسعت محبت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خیلی ممنونم. امیدوارم که با دقت نظر و همراهی که دارید ما رو در ارتقاء برنامه ها یاری بفرمایید از طریق 301035. اما در این لحظه نوبت رسیده به برنامه فصل مشترک که دعوت میکنم شنونده باشید.
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید تا در فصل مشترک رقم بزنند بقاء نسل اشرف مخلوقات، یعنی انسان رو. من فیروزه آدابی هستم
و من فاطمه حسن‌پور
به اتفاق همکارانم در فصل مشترک میزبان شما. فصل مشترک برنامه ویژه حوزه جمعیت و خانواده است.